دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست گرامیم آقای سعید بهبهانی. به هر حال من در عمرم سعی کردم از حقیقت دفاع کنم و به قول معروف خطاها اشتباهاتم که چون انسان جایز الخطاست ولی نباید خطا را دوباره تکرار کنه، اون هم در تلویزیون میهن که بهش شدیداً علاقه دارم، دلم میخواد که حقایق گفته بشه و ایران اونقدر مفاخر داره که نیاز به جل نداره. و اگر در تاریخ هم بررسی تاریخ کمی عقلانیت رو دخالت بدیم، خب اختلاف عقیده خیلی زیاده ولی با یک معیارهایی میشه اون حقیقت رو از لای اون شلوغی های تاریخی بیرون کشید. همین کتابی که من دارم بررسی میکنم، سلمان رشدی و حقیقت در ادبیات، این یه نقطه ای رو برای من نمیدونستم. ممنون آقای بهبهانی هم هستم که تعمق کردم، علاوه بر اینکه اینو خونده بودم دوبار، یک بار دقیق یه بار به تفنن، متوجه شدم بله یه مقوله دیگه، یک حقایق تجریدی وجود داره در ریاضیات و منطق که اینها الزاماً با تطبیق تجربی نیاز ندارن، هرچند میتونه در تجربه هم به حساب بیاد. مثل دو شامل میلیون ها دوه ولی از همه اون دوها تجرید شده، یعنی جدا شده، ابسترکشن میگن، ابستره شده. منطق هم همونه، این همون اینا رو راسل نشون داد، همونجور که دو نمود فیزیکی ندارد ولی نمودهای فیزیکی معدود هستند، همین هم که میگیم انسان میمیرد، سقراط انسان از سقراط میمیرد، اینجا هم اون انسان شامل تمام انسان هاست. بعضی هم نوعی به این قیاس ارسطویی ایراد گرفتن، از جمله راسل، انسان نمیمیره هنوز، یا یونانی ها میمیرن، یونانی ها نمردن، این یه ذره اشکال داره اون کلیتش هم. حالا کاری ندارم واردش نمیشه. دوم در علوم تجربی حقیقت که مشاهده میکنیم، اون مشاهده رو آزمایش میکنیم، نظریه اولیه میرسیم، از اونجا در مشاهده های بعدی به تئوری علمی میرسیم. مثالش سقوط اشیاست، ما میبینیم سنگ افتاد، سیب افتاد، اون افتاد، این افتاد، میگیم اشیا میفتن و بعد تجربه که پیش میره با جبر آنالیز مینویسیم F مساوی MM پریم بر D دو و میتونیم هواپیما درست کنیم، قمر مصنوعی بسازیم و میدونیم ماه چرا دور زمین میچرخه، زمین و اینا دور خورشید میچرخن، همهشون همون گایده است. بنابراین این هم علوم تجربیه که به ترتیب کم میشه، فیزیک دقیق تره زیرا هم پدیده این همه، هم دقیقه ها لحظه ها مثل همه. در شیمی به اون دقت نمیتونیم اندازه گیری کنیم ولی مشابه هم. در بیولوژی زیست شناسی چرا آمار میگیرن که کرونا اینقدر 90% مؤثره؟ یعنی چی؟ برای اینکه 10% هستش که استثناء دلیل قاعده است برخلاف ریاضیات. بعد وارد از اینجا علوم انسانی میشیم، اینجا هم یه سری حقایق، منتها اینجا نه پدیده قابل تکراره، هیچ وقت در اقتصاد، روانشناسی، بعد به ترتیب هم کم میشه دقت. جامعه شناسی که پدیده اصلا تکرار نمیشه حتی مشابهش، و تاریخ آخر علوم، اومدم برای همین آخر علوم انسانی قرار میگیره. این چیزی که میگم معرفت شناسی اسمش، اپیستمولوژی. اون چه که من نمیدونستم دقت نداشتم، در ادبیات یه نوع حقیقت دیگه ای هست، شعر، رمان، هنر، نقاشی الی آخر، که آقای استاد جلال الاعظم اینو بیان کرد. تاریخ رو ما چجوری بررسی میکنیم؟ تاریخ اولا پدیده هیچ وقت تکرار نمیشه، اطلاعات زیادی به خصوص وقتی راجع به گذشته است، 90% گاه 99% از بین رفته، اسناد معدودی چند تا کتیبه هخامنشی در دست داریم، دست داریوش درد نکنه از همه مفصلتر مال اونه، و یه نوشته های دشمنان ما یعنی یونانی ها. اینا باید با هم آشتی داد و تاریخ بیرون کشید. بله، بعد از اسلام خوشبختانه زیاده، یعنی گفتم کل کتیبه های هخامنشی، نصف کتیبه بیستون داریوش نمیشه، کل کتیبه های ساسانی هم نصف شاپور اول در نقش رجب نمیشه. این دوتا هم مرد رزم بودن هم مرد بزم. بعد از اسلام زیاده خوشبختانه. چرا؟ آرامی هایی به دوش ما سوار شده بودن، یه خطی ساخته بودن به نام خط پهلوی که در اون خط قابل تعلیم و تعلم نبود، اینو من پیدا کردم. به جای 28 علامت یا 24 علامت 14 علامت داشت، ابجد یعنی ABCD یه علامت داشت. چون بود لعمل اون کسانی که در دربار بودن حضوارش، من مونده بودم این حضوارش رو چرا قاطی کردن، برای اینکه اهل زبان که لغتو میدونه نتونه بفهمه. یعنی خبزا می نوشت که اهل زبان خط پهلوی رو هم اگه یاد میگرفت به خبزا میرسید با میستاد، نون میخود پیش شاه، لحما مینوشت گوشت میخود، الهلول مینوشت اورمزد میخود. و این اون خانواده این مملکت رو از ساسانیان به خصوص به بعد اداره کردن. آرامی دیگه هم نمیتونست اون خط رمز رو بخونه، اون خط رمز بود. به این دلیل قبل از اسلام جز مانی که آثارش هم در ایران ممنوع بود و 6 جلد کتابش به زبان سوریانی، 1 جلدم به زبان پهلوی که حضوارش هم توش نیست، شاپورگان به شاپور اول تقدیم شده، یا دو بون یعنی دو ریشه، سیاه و سفید، خدا و اهریمن. به هر حال من دارم کتاب ترجمه شده به فارسی هم. بله، بنابراین این مالی بزرگترین شخصیت فرهنگی و تنها شخصیت فرهنگی قبل از اسلام ایرانه و منطقه، این منطقه ای که ما بودیم. به هر حال بگذارم، بنابراین ما در تاریخ چجوری حقایق رو پیدا میکنیم؟ 1، سند غیر قابل انکار ازش داشته باشه، استوانه کوروش کبیر، نمیدونم کتیبه داریوش، الی آخر این مجسمه داریوشه که در مصر ساخته شده، سرش هم افتاده، آوردم در ایران کشف شد. بنابراین اینا اسناد غیر قابل انکار. یا 2 تاریخ مختلف درش به هم بخوره، داریوش هست یا نه. اونهایی که میگن هخامنشی نیست، من فقط میخندم براشون. چرا؟ بس ماراتون چیه 42 کیلومتر دارن میدوند؟ ایران با یونان زمان داریوش برخورد کرده، در 42 کیلومتری شکست خورد، سالامین و پلاته زمان خشایارشاه اتفاق افتاد، الاخر بعدم اسکندر. و این خواستم بگم که به هر حال چیز شخصیت های تاریخی هم تاریخ اینجوری بررسی میکنن. سه، کرونولوژی قرار بگیره، یعنی از پدرش اثری هست، از خودش نیست، از پسرش هم هست، قبول میکنه. داریوش میگه من وقتی شاه شدم پدرم در هیرکانه یعنی گرگان شاه بود. بیشتاس به هخامنشی رو تاریخ به عنوان شخصیت تاریخ قبول میکنه. چهار که خیلی خیلی مهمه، جغرافیاشو معین کنیم. من میگم جنگ احد باید احد رو نشون بدم، قادسیه اونو نشون بدم، اربیل اونو نشون بدم، ماراتون اونو نشون بدم، فرق نمی کنه. بله؟ و آخرش هم نزدیک باشه که بشه شهادت داد، بگه که آقا ستارخان رو پدر بزرگ من دیده بود، تمام، یا مادر بزرگ من. به هر حال این خواستم اینا رو گفته باشم. پس ما بررسی تاریخ اینه. ایرانم گفتم احتیاج نیست که من برمکیار ایرانی بکنم یا زرتشتیش بکنم. برمک زمان ولید ابن عبدالملک دعوت میشه به دمشق. ولید ابن عبدالملک در 86 تا 96 هجری یعنی دومین امپراتوری بزرگ طول تاریخ بشری بعد از مغول رو به وجود آورد، بزرگتر از اسکندر که مقدونی هم روش بود، یه بخش از هندم، و بزرگتر از داریوش هخامنش، و بزرگتر از طبعا روم. من به ترتیب اومد. بنابراین این اونجا نوبهار بلخه. اون مجسمه های بودایی ها رو طالبان منفجر کردن. اونجا کوشانیان بعد از اسکندر به حکومت رسیدن که بودایی شدن. میسیونرهای بودایی تا روم رفتن، تا گرگان ما هم یه بار نزدیک شدن. بله، گوپتاست اسمش. بنابراین خواستم بگم که احتیاجی نیست که ولید اونو صدا میزنه، سه روز بعد بهش میگه که من برای اداره این امپراتوری دنبال آدم های عاقل میگردم. من نمیتونم به عنوان خلیفه مسلمین تو بودایی رو چیز کنم، وزیر کنم، مسلمون شو وزیر. میگه امیرالمومنین من نمیخوام. برخلاف اون روایت هایی که در ویکی‌پدیا اینا هم هستش که زمان عثمان چیز، نه عبدالملک ابن مروان، نه، این زمان ولید بر میگرده اونجا بعد از برمک مسلمون میشه. ولید هم نمیده بکشنش که بوداییه، او خلیفه عاقلیه، عین منصور. منصور مریض بود داشت میمرد، اطباش عاجز میشن میگن رئیس دانشگاه جندی شاپور که یک جبرائیل بختیشو، بخت یشو یعنی مسیح هست، اونو صداش کن. اون میاد، اینا امتحانش میکنن اول، بعد میگن یا امیرالمومنین چیزی رو به منصور میگن، ما میدونیم ایشون میدونه، اون چه ایشون میدونه ما نمیدونیم، خودتو در اختیارش گذار. پس آتش زدن تاریخ عقلی نه دیگه. جندی شاپور به وسیله عمر دروغه. اینو من به آقای شجاع الدین شفا گفتم، رفت گفتم به فرهنگ معین رجوع کن. انسان با شرفی بودم، در کنفرانسی که منو نمیدید در سوربن گفت درست میگن، اونجا برخلاف حرف ابن خلدون آتش زده نشده زمان اومد. عقل و دخالت بدید، عقل و دخالت بدید که اونجا معبد نوبهار بلخ، اونجا آتشکده مون نبود، جزء ایران ساسانی هم نبود، اشکانی هم نبود. پس بلخه. اخوانی فارس هم هستن الان، همون قدرش بسته. مولوی هم اهل اونجاست، مادرش هم خوارزمشاهی، شاهزاده های خوارزمشاه ترکه، یعنی هیچ هم اصلا ترک توی زهندوان صورت ترک کم طلب، زان که نداد هنده را صورت ترک تنگری. تنگری یعنی تاری یا تانری، یعنی خدا زبان مولوی. هندو نیم هرچند که هندو رویم، به پدرش شبیه بوده، اصلم ترک است از عکس هندو گویم. شعر ترکی هم داره مولانا، ولی خب مشهور نیست اینجا. کسی هم رفته بود چیز در زمان محمد رضا شاه نذاشت. بگذاریم، اصلا مهم نیست. موزوی بزرگترین شاعر ادبیات فارسی است، لازم نیست ایرانی باشه. ترک هم بی خود ترکی های ترکیه میگن مال ماست. خب اونجا رفته ساکن شده، حرمت هم گذاشتن سلاجق روم. اما خودش هم میگه خب به طرف مادریش افتخار میکنه، ولی اما واقعیت اینه که بزرگترین شاعر ادبی و یکی از اندیشمندترین شاعرای ادبیات فارسیه، که من اشعاری ازش پیدا کردم که بی نظیره، یعنی اصلا بی نظیره، مثل بیگ بنگه. بله میگذرم. بنابراین لازم نیست که اینقدر اصرار بکنی نه به زرتشتی بودن که ویکی‌پدیا ها پره، نه به ایرانی بودنشون. بله، فرهنگ اونجا فارسی از اونجا شهید بلخی و اینا به تدریج اومده به سمت ایران. به هر حال زبان اون منطقه است، زبان اون منطقه است اصلش. بله، من میگذرم و دنبال کتاب استاد صادق جلال العظم رو میگیرم. چون مطلب چیزه، من دوباره پاراگراف بالاتر میخونم که ارتباط حفظ بشه و عزیزان بدونن که سلمان رشدی داره نویسندگان عرب رو به نقد میکشه. چیز صادق جلال العظم در مورد رمان سلمان رشدی و حقیقت در ادبیات، که اینا اغلب نخوندن اینو و اون چی که خوندن نفهمیدند و با غرض ورزی، چون غرض آمد هنر پوشیده ماند، میخوان سیاش جلوه بدن. یک بار این یعنی دفاع از حقیقت در مقابل دروغهای کوهی از دروغهاست که همه رو رو کرده. یک بار دیگر این منتقدان را دعوت میکنم که آنچه پدران خودمان و دیگران در طول تاریخ درباره شعر، ادبیات، هنر گفتند و اجمالاً همینجا به برخی از آنها اشاره خواهم کرد، تأمل و تفکر جدی کنند و سپس درباره رشدی بداوری بشه. یه توضیح کوتاه اینجا میاره، البته که حدود 200 تا 300 سال قبل از پیغمبر شعر عروضی در عربستان فقط کشف شده، در هیچ جای دنیا شعر عروضی وجود نداره. همه هجایی هم، گات ها هجایی، ریگ ودا هجایی، سرود های چیزهای ترکی هجایی هم، مصری و اروپا کلن همه زبان های اروپایی هجایی هم، سیلابیک یعنی، فقط عرب عروضه. اونقدر غنای ادبی داشته 400 سال 300 سال قبل از پیغمبر اسلام تونسته شعر عروضی بسازه. 4000 فعل در قرآن وجود داره، یه دونش هم پیغمبر اسلام نساخت، همون جاهلیت ساخته به قول خودش، یعنی خودشون. اگر این می نویسه: یک، اگر این حرف درست است که برای شاعر چیزهای مجاز است که برای دیگران نیست، پس این هم درست است که بگوییم برای رمان نویس و هنرمند به طور کلی نیست چیزهای مجاز است که برای دیگران نیست. هم دیگران اگر اون کار رو انجام بده داره دروغ تحویل جامعه میده، کور حساب کرده یا خودش رو زده به کوچه علی چپ، حقیقت رو انکار میکنه و انکار حقیقت خیلی گران تموم میشه. همون جمله برشته: آن کس که حقیقت را میداند و آن را انکار میکند تبهکار است. انسان تبهکار میشه، یعنی پا روی وجدان میذاره، شرافتش میذاره. خیلی دردناکه. دو، اینا نقل قول هستن. بر ما دشوار بود محدوده قلم روتان را محاسبه کنیم. شعر با دروغ های خیش از راستگویی بی‌نیاز است. بهتری از شعرهای قدیم عرب. سه، رمان در تقسیم بندی ادبی به رشته ای تعلق دارد که در انگلیسی به آن فیکشن میگویند، فرانسه فیکسیون، و شایسته است که منتقدین ما به دو مقوله تخیل داخل پارانتز مبالغه کردن در تشبیه تا حد اغراق و گزافه‌گویی و تخیل از نظر عبدالقادر جرجانی و نیز مقوله اختلاق با تای دو نقطه، یعنی سخن را به دروغ بافتن از نظر هاضم القرطاجنی مراجعه کنند. فقط رفرانس میده. قرطاجنی همون کارتاژه. یه پارانتز باز میکنن. فینقی ها که تاجر بودن، اهل لبنان کنونی، که الفبار اولین بار در 1100 قبل از میلاد کشف کردند. و اونایی که میگن حضرت موسی وحی نازل شده، باز عدد و رقمه ها، موسی 1300 قبل از میلاده، اصلا الفبایی وجود نداشت تا اینکه عبری از روی مربع آرامی که 800 قبل از میلاد ساخته شده از روی فینقی و آرامی عبری ساخته بشه. عبری وجود نه. پس اون به چه زبانی به موسی نازل شده؟ موسی در دربار فرعون جز مصری چیزی نمیدونه. عقل و همه جا دخالت. اینا رو من در سخنرانی راجع به نقد یهود گفتم. شاید این بنابراین اهل کارتاژ یا تونس امروزه که در دوره دومش هانیبال گشون میکشه به روم و بعد از اون در جنگ سوم رومی ها ویران کردن و دانشمند بی نظیر و بسیار بزرگ عصر باستان که سبک شدن در درون ما آت رو کشف کرده، آرشمیدس، به قول برتران راسل متاسفانه عصر بزرگ تموم شده بود. او بزرگترین دانشمند عصر باستان بود. از راسل نقل میکنه. به هر حال این نهایت چیزم پیر هم تقریبا نزدیک شده بود، کاری نداره. بله، اینا رفرانس داد. شاید این مطالعه به آنان کمک کند تا به تدریج آثار ادبی سلمان رشدی را به طور کلی و رمان اخیر او یعنی آیات شیطانی را به طور خاص درک کنند. دلپذیرترین چهار، دلپذیرترین شعر دروغترین است. زیباترین شعر اغراق‌آمیزترین است. المرغوبی. پنج، اینا هم نمیخوام شرح بدم چون طول میشه. پنج، مسلم است که زیباترین شعر دروغترین آن است. حتی می توان گفت راسترین آن دروغترین آن است. ضیاءالدین ابوالفتح محمد شیبانی ابن عسیر. برادران ابن عسیر سه نفر، یکی مورخ، یکی فقیه و یکی هم ادیب و زبانشناس بوده و شاعر. این البته در اون چیز، این در عراق متولد شده، کرد بوده، در موسل تحصیل کرده و با صلاح الدین ایوبی همکاری داشت. خواستم از اون ابن عسیر معروف جدا بکنم. کسی از شاعر و نیز از چیز صادق جلال اعظم اضافه میکنه در داخل نقل قول. شیش، کسی از شاعر و نیز از رمان نویس در زمان ما نمیخواهد که راست بگوید، بلکه از او چیره دستی و ابتکار میخواهد، یعنی نشخوار نکنه. و اگر در دو وضعیت مختلف حرفهای ضد و نقیض بزند، بر او خرده ای نمیتوان گرفت. قدامت ابن جعفر که یک لغوی و نقاد شعره، اهل بغداد، حدود 888 تا 948 زیسته است میلادی. هفت، البته این مسیحی بوده، زمان مکتفی مسلمان شد. هفت، صرف جویی و میان روی از هر کس پسندیده باشد، از شاعران چنین نیست و دروغ هم از کسی هم از هر کس ناپسند است مگر از شاعران. ابن رشید گیروانی. جز استالینی که رئالیسم ماتریالیستی آورد، که یعنی بیزوخترین شخصی بود که در مورد هنر وجود داشت و روسیه رو منجمد کرد دیگه، به اصطلاح اون نویسندگان بزرگ رمان نویس روسی ظهور نکردن، چخوف و دیگران، تا برسه به ماکسیم گورکی. هم نسل اونهاست، نه نسل کمونیستی. کمونیست بود اما از دوره اون دوره باقی مونده، آخری نشون. هشت، راسترین شعر ساختگی ترین آن است، شکسپیر یا شکسپیر. نه، راستگوترین شاعران و ادیبان آنها هستند که بیش از دیگران جعل می کنند، باز شکسپیر. ما نیازمند هنر هستیم تا حقیقت نابودمان نکند. نیچه مقاله داره راجع به شاعران، میگه مانند کیسه های باد میماند، عذر میخوام از شاعران، دست بزنی آرد بیرون میدن. الاخر اونو بخونید، در این چنین گفت زرتشت. هنر دروغ، من اینو اضافه کردم در متن، هنر دروغی است که از طریق آن به حقیقت دست می‌یابی. پیکاسو. باید دروغ بگوییم تا بتوانیم حقیقت را بر زبان برانیم. ژان ژنه. روشن است که ناقدان دوره‌های پیشین ما بهتر از ناقدان معاصر مفهوم ادبیات و روابط دیالکتیکی میان راست و دروغ در هنر و تشخیص ویژگی های خلاقیت شعری و هنری را درک می کردن. و البته توجه داریم که سلمان رشدی یک رمان نویس کاملا مدرن است، زیرنویس، انسان دانشمند، اهل علم، بایستی شرافت داشته باشه. می نویسه جلال العظم. درباره رابطه دیالکتیکی میان راست و دروغ در شعر عربی نگاه کنید به دکتر منصور عجمی، رفرانس انگلیسیش هم داده. من در این باره و مشخصا در مورد نخستین منابع آن خود را وامدار دکتر منصور عجمی می دانم. آقای جلال الاعظم. لذا یادآوری نکات زیر را بیفایده نمی دانم. یک، همونطوری که ممکن است آدم درخت ها را بشمارد و جنگل را نبیند، این نیز ممکن است که وقایع زیادی را با تاریخ وقوع آنها گزارش کند و همه را هم به راستی بازگو نماید اما به حقیقت دست نیابد. چرا؟ اینجا داره به یه نقطه ای اشاره میکنه، بدون اینکه بگه جنگل بزرگتر از درخت ها. حتما اینجوره. جامعه بزرگتر از افراده. حتما اینجوره. خلاقیت هایی در اون بزرگ هست. این به مقوله بی‌نهایت کوچک بر بی‌نهایت بزرگ برمیگرده. ببخشید. و بحث ریاضی هم داره. دقیقاً اینه در جامعه شناسی. اونجا یه فضایی هست که در تک تک درختان وجود نداره، در جامعه هم خلاقیت های وجود داره که تک تک افراد ندارن، در جامعه هست که میتونه داشته باشه. چون شعر نغمه سر میدهد. دو، مینوازد، کندکاری میکند، نقش میآفریند، تزیین میکند، به تصویر میکشد، روایت میکند، میسازد. با هم کاملا رئالیستی به لباس دیگری در میآید، میخندد، میگرید و الهام میبخشد، بسیج میکند و به حرکت در می آورد و غیره. این تصویر که نویسنده از شعر به دست می دهد، آقای تراب حق‌شناس نوشته، یادآور شعری است از محمد حسین شهریار که چنین آغاز می شود: شاهد شعرم عروس هتل دنیا، نغمه شاعر سروش عالم بالا، گه به طبیعت شوم تراوت نوروز، گه به حقیقت دهم حلاوت رویا، چند نقطه گاه عیان در اذان مسجد جامع، گاه نهان در تنین زنگ کلیسا، الی آخر به چیز جلد اول شهریار رجوع کن. انصافا شهریار یکی از تصویرسازترین مثل نظامی و مثل شاهنامه شاعران بزرگ ادبیات فارسی و ترکیه، آذربایجانی البته. بله، هگل فیلسوف بزرگ آلمانی شعر را سرآمد هنرهای زیبا به شمار می آورد و آن را عالی ترین و ارجمندترین شکل ممکن به بیان ادبی دانسته. یه حاشیه میرم، ژان پل سارتر در کتاب کلمات که شرح حال ژان پل سارتر، جایزه ادبی نوبل هم برد، نگرفت که نمیخوام وزنش سنگینی کنه، اونجا شعر رو از ادبیات جدا میکنه به طور کلی. این هم یکی از خواستم نظری است که یک متفکر ادب شناس و رمان نویس و فیلسوف اگزیستانسیالیست گفته است. پس آیا مصیبت بار نیست؟ جلال الاعظم خطاب عرب ها می نویسه که فردی از میان ما ناگزیر شود رو در روی روشنفکران و منتقدینی به دفاع از ادبیات و حقیقت آن برخیزد، که فرض بر این است که به ملتی تعلق دارند، یعنی عربند، که شعر شکل اساسی و نخستین بیان هنری و زیبایی شناسانه و ادبی آنان طی 16 قرن متوالی است. موقعی که این کتاب رو می نوشت اسلام 14 قرن بودن، یعنی 1399 قرن 14 همه هجری قمری هست، شمسی که هیچ، یعنی 300 سال قبل از اسلام. البته ریشش تا 300 میره. ابوالعلاء معری به اصطلاح بحثی راجع به شعر داره که به اصطلاح اونجا هستش، یه بارم نقدش کردم دیگه واردش نمیشه. آیا دردآور نیست که فردی از میان ما ناگزیر شود رو در روی روشنفکران و منتقدینی به دفاع از ادبیات و حقیقت آن برخیزد که فرض بر این است که وابسته به تمدنی هستند، یعنی اسلامی، که ویژگی آن از دیرباز این بوده که نخستین اعجاز ادبیش در عین حال اعجاز دینی و بنیادگذار آن تمدن نیز هست. همه اونا چون مسلمانن به زبان خودشون خطاب میکنه، چرا که قرآن گوی سبقت فصاحت ادبی رو در اون حد شعرها رو میگفتن آویزون میکردن، مسابقه بود. یه شاعری نوشته بود دنت و ساعتن شق القمر، یعنی قیامت که نزدیک شد ماه میشکنه. قرآن محمد نوشت اقتربت و ساعتن شق القمر، و برید مال منو باز کنید بیارید، 7 درجه اقتربه از دنه، هر دو هم به یه معنیه فصیح تره، یعنی درجه داشته براش. اما در مورد تهمت دشنام و فحاشی منتقدان ما طوری برخورد میکنند که گویی خیلی طنز زیبایی است. شرم دختران 14 ساله شرقی را دارند، گویی ادبیات عرب طی 16 قرن تاریخ خیش چیزی جز تقوا و پاکدامنی و اخلاق پسندیده را در بر نمیگیرد و جز مسل، یعنی ایده، مسل اولیا و عبارت گرانقدر تهذیب و اشعار قدیسان و مناجات اولیای درستکار خداوند در آن به کار نرفته است. آقایان منتقدی، اندکی غبار از خاطر بزدایید و سریعا به دایره المعارف های معروف ادبیات عرب مراجعه کنید، آنگاه بگویید آیا آثار سلمان رشدی در بکار بردن فحش و ناسزا با آثار شعرا و ادیبان بزرگ که عرب اندکی شباهت دارد یا نه، یعنی خیلی عقبه. آیا برای مثال ورق زدن کتاب الاغانی ابوالفرج اصفهانی اشعار و تصنیف های به اصطلاح طنزآمیز دستش درد نکنه عرب رو جمع کرده به عربی همش، یا برخی از فصل های کتاب الامتناع و المعانسه، خوشگذرانی و دلبری، این هم یک کتاب دیگر، یا کتاب کوچک جاهز تحت عنوان کتاب مفاخرت الجواری و الغلمان، فخر فروشی کنیزان و غلامان، نشان نمی دهد که گویی زندگی در بغداد و شهرهای نظیر آن در دوره بنی عباس بخصوص و دمشق هم در دوره بنی امیه چیزی نبود جز عیش و عشرت و می و میکده و آواز پسران و دختران زیباروی و آمیزش های جنسی با طعم و رنگ و اشکال گوناگون از جما، یعنی از خانم آقایون عذر میخوام، یعنی همخوابی خانم با آقا و آقا با خانم و لواط مرد با مرد و هم جنس طلبی زنان. اینا را استاد جلال العظم از ادبیات لال شدن همشون. و پورنو همراه با همه کلمات و عبارات و موسیقی و آهنگی که در امور در این امور را که این امور را حکایت می کند و با همه تعبیرات شعری و هنری و ادبی که آنها را باز می تاباند و معنای آنها را می رساند. اگر درست است که در امور دینی نباید حیا پیشه بود، لا حیاوف دین، یعنی مسئله شرعی رو که میاد بگه پیغمبرم سرشو مینداخت پایین، خانوما میگه حیا رو رعایت نکنید. البته آخوندم که اصلا نداره اکثریت، بله آخوندهای خوبم هست، منتظر من همیشه میگم و دیگران زیادن، کم نیست، هستن. اونایی هم که سر به جمهوری اسلامی پایین نیاوردن باز تشکر دارن. اگر درست است که در امور دینی نباید حیا پیشه بود، لا حیا اوف دین، و در علم نباید شرم داشت، شما وقتی به دکتر میرید نباید چیز بکنید، آیا بپیچونید که دکتر نتونه تشخیص بده؟ آیا درست نیست بگوییم که در هنر و ادبیات نیست شرم روانی؟ اون احساسشو باید بیان بکنه. من برخی از همین منتقدان را میشناسم، عرب ها رو میگه، که صدها نقطه از لودگی های جنسیتی و دینی و سیاسی و اجتماعی را از حفظ بلدن که ادیبی کارکشته و دنیا دیده و جهانشناس مثل سلمان رشدی از شنیدن آنها به حیرت خواهد افتاد. باز برخی از همین منتقدان را می شناسم که قصیده های طولانی از اشعار لوده و بذله‌گویانه را که به حد دشنام می رسد از حفظ بلدند، از همون استادانی که به سلمان رشدی ایراد گرفتند و در جلسات خصوصی و شب نشینی ها و مهمانی ها موجب سرگرمیشان است. کدام یک از این منتقدین برای نمونه قصیده مشهور ابراهیم اوگان با تای مؤلف و گاف تحت عنوان بیض الحسان سپیدی ماهرویان را به خوبی نشناخته، با آن به وجد نیامده و مست شنیدن آن نیست، حال آنکه این قصیده ایست که به طور شفاهی متداول است و از بس در آن لودگی و کلمات مستهجن هست هرگز چاپ نشده، چاپخونه جرأت نکرده و فقط متن خطی آن دست به دست این و آن رسیده است. حالا اگر ادیبی مانند سلمان رشدی مشتی نمونه خلوار از سخنان و اشعار آنان برگرفت تا آن دشنام راستینی را که قیامت اینجا تا آن دشنام راستینی را که بر زندگی روزمره ما مسلط است، جمهوری اسلامی دشنامه، بریشخند بگیرد و حقارت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که سرنوشت جوامع ما و آینده شومی که در انتظار کشورهای ماست پیش چشمان من بگذارد، او را متهم می کنند که به دشنامگویی و لودگی متوسل شده است. الحق که ما مصداق عبارتی هستیم که می گوید ای ملتی که ملتها به نادانیت می خندند. بعضی از من دیدم این مستشرقین هم متاسفانه وقتی با باد زیر بغلمون میدن و ما شروع به باد کردن میکنیم، تو دلشون میخندن. یه شارلاتانی رو میشناختم در فرانسه، بله، رمان آیات شیطانی را متهم میکنن. من در اینجا متوقف میکنم چون به چند شعر عربی هم اشاره خواهد کرد و امید اینو دارم که نقد و عزیزان بپذیرند، غیر از انتقاده که عیب جویه. خوب و حسن رو گفتن تا خوبی ها رو زیادتر کنیم و عیوبمون رو رفع کنیم و تعصب رو، سختگیری و تعصب خامی است مولاناست. تا جنینی یا تا چنینی کار خون آشامی است. جنین خون میخوره دیگه. ممنونم، شب و روز عزیزان بخیر.